بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در رابطه با اون اشکال دو جواب ذکر فرمودند. جواب اولشون که دیروز بحث شد این بود که ایشون نپذیرفتند که این انهو فانهو لا ضرر ولا ضرار علت برای اقلاع ها ورم بها الیه باشه، بلکه او را علت برای اذا اردت دخول فاستأذن قرار دادند، که ما در این جواب مناقشه کردیم و گذشت. اما جواب دومی که ایشون ذکر می کنند، خوب دقت بفرمایید این جواب رو. میفرمایند که خیلی خوب، ما قبول میکنیم که این فانه لا ضرر ولا ضرار علت برای اقلاع ها ورم بها الیه باشه، میپذیریم. لکن در این حال ما درست میکنیم طوری که با قواعد هیچ منافاتی نداشته باشه، به این صورت. البته بعضی توضیحاتشو من ذکر میکنم. همون طوری که لا ضرر و لا ضرار حکومت بر بعضی از ادله احکام داره و مثلا بر دلیل وجوب وضو و وجوب غسل حکومت داره و میگوید که اگر وضو ضرری شد دیگه لایجب الوضو، اگر غسل ضرری شد لا یجب الغسل. همونطوری که بر این سنخ ادله حکومت داره، همونطورم بر قاعده سلطنت حکومت دارد. قاعده سلطنت بر اموال، الناس مسلطون علی اموالهم، اون وقت تعبیر اینه که این قاعده سلطنت یکی از فروعش و یکی از آثارش احترام مال مسلمانه و معنای احترام مال مسلمان این است که این بیانات ایشونه، همون دقیقا عرض میکنم، معنای احترام مال مسلمان این است که مالک میتواند، مالک سلطنت دارد که دیگری را ممنوع بکند از تصرف در مال خودش، نگذار دیگری در مالش تصرف بکنه، اجازه تصرف به دیگری نده و جلوی تصرف غیر رو بگیره، اون وقت نتیجه اینطور میشه که لازرر بعد از آنی که حکومت پیدا کرد بر قاعده سلطنت و یکی از فروع قاعده سلطنت احترام مال مسلمان بود و معنای احترام مال مسلمان این بود که بتواند دیگری را از تصرف در مالش منع بکنه، فبن نتیجه لازمه حکومت قاعده لازرر بر قاعده سلطنت این است که در مورد سمرت ابن جندب حق نداره که اون رجل انصاری را از تصرف در نخل منعش بکنه، حق نداره جلوی قلعه او رو بگیره، حق نداره جلوی تصرف رجل انصاری با اینکه ارتباط ملکی با نخل ندارد بگیرد. پس در حقیقت همونطوری که لازرر به جلوی وجوب وضو و غسل را در مورد ضرری بودن وضو و غسل میگیره، همین قاعده لازرر جلوی قاعده سلطنت هم میگیره. چه فرقی بین قاعده سلطنت و بین دلیل وجوب وضو و وجوب غسل؟ مقتضای حکومت تقدم لازرره بر دلیل وجوب وضو و غسل، و مقتضای حکومت تقدم لازرره بر قاعده سلطنت، با این ترتیب که یکی از فروعاتش احترام مال مسلمانه و معنای احترام مال مسلمان سلطنت بر ممنوعیت دادن غیر از تصرف در مال، این سلطنت رو از بین میبره. دیگه سموره حق نداره به انصاری بگوید من به تو اجازه نمیدهم که درخت خرما رو قلع بکنی. چنین سلطنتی برای او به مقتضای حکومت لازرر مطرح نیست. پس ما این طوری درستش میکنیم، نمیاییم بگیم لازرر یک حکم نبویه، نمیگیم لازرر یک حکم حکومتیه، نه، لازرر همون حکم الهی ثانویه و احکام ثانویه حاکم بر احکام اولیه هستند. هم حکومت بر دلیل وجوب وضو و غسل پیدا می کنند، هم حکومت بر قاعده سلطنت پیدا می کنند. بعد یک انقلتی به خودشون متوجه می کنند که انمی فرماین اگر کسی اینطوری اشکال بکنه، حالا می خواهیم اشکال رو بگیم، مستشکل این طوری میگه که حالا ما با شما مماشات میکنیم. مستشکل میگه ما با شما مرحوم محقق نائینی مماشات میکنیم که آیا احترام مال مسلمان از فروع قاعده سلطنت هست یا نیست؟ نه، این رو فعلا ما به شما ایرادی نمیگیریم، همینطوری که شما مشی کردید ما مشی میکنیم. لکن اشکال اینه، میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، که ازش تعبیر به قاعده سلطنت میشه، این مرکب از دو امره، یک امر ایجابی و یک امر سلبی، و در حقیقت که انه دو نوع سلطنت وجود داره و دو شعبه سلطنت تحقق داره. یک شعبه ایجابی، شعبه ایجابی اینه که للمالک ان یتصرف فی مالهی بما یشاء، معنای قاعده سلطنت در رابطه با این شعبه این میشه که مالک میتواند در مال خودش به هر نوع تصرفی از بیع و اجاره و صلح و هبه و امثال ذلک تصرف بکنه، و به انواع تصرفات لیلن نهارن عرض می شود و امثال ذلک. اما یک امر سلبی هم به عنوان شعبه ثانیه در کاره، و اون این است که مالک می تواند، یعنی سلطنت دارد بر این که جلوی دیگران رو از تصرف در مال خودش بگیره. در حقیقت سلطنت بر من اداره، سلطنت بر جلوگیری دیگران از تصرف در مال داره. این دو جهت که یک جهت ایجابی است و یک جهت سلبی، مستشکل میگه در قاعده سلطنت مأخوذه. بعد میگه که آیا حساب کنیم ببینیم اون ضرری که متوجه رجل انصاری در رابطه با داستان نخل تحقق پیدا میکرد، آیا این ضرر در رابطه با اون امر ایجابیه یا در رابطه با امر سلبیه؟ میگه ما حساب میکنیم میبینیم در رابطه با امر ایجابیه، یعنی این که ما بگیم للمالکه ان یتصرف فی مالهی بما یشاء، این در حقیقت عموم و اطلاقش این معنا رو هم میگیره که سمورت ابن جندب حتی بدون استیزان هم میتواند در نخله خودش تصرف بکنه و مراقبت از نخله خودش بکنه. این امر ایجابی مستلزم ضرر بر سمور بر اون رجل انصاری شده، اما اون امر سلبی که انصاری نتواند در درخت نخل تصرف بکنه، این چه ضرری بر انصاری داره؟ بر اون رجل انصاری، انصاری بیچاره انتظار این معنا را هم که نداشت. اون نمی گفت من میخوام در نخله تو تصرف بکنم، او می گفت کیفیت تصرف تو باید محدود به استیزان باشه، نحوه تصرف تو باید همراه با استیزان باشه. پس اون جهتی که مستلزم ضرره، اون جهت ایجابی سلطنته، اما اون جهت سلبی و عدمی سلطنت هیچ ضرری رو متوجه سمرت ابن جندب نمی کنه. خب حالا اشکال چطور شد؟ نتیجه این شد که خب اگر لا ضرر و لا ضرار در رابطه با اون جهت ایجابی باشه به حسب واقع، در روایت که دلیل بر جهت سلبی واقع شده گفته اقلعها فانه لا ضرر و لا ضرار، جواز تصرف رجل انصاری را به قلع معلل به لا ضرر و لا ضرار کرده، در حالی که این ارتباطی به لا ضرر و لا ضرار نداره. اونی که ارتباط به لا ضرر و لا ضرار داره اون جهت ایجابی قاعده سلطنته و اون این است که ثمره آزاد باشه در تصرف در نخله، لیلن نهارن معل استیزان بدون الاستیزان، این مستلزم ضرره بر ثمره ابن جندبه، در حالی که در روایت لا ضرر جهت سلبی واقع شده نه تعلیل اون جهت ایجابی. پس چطور شما محقق نائینی این مسئله رو تمام کردید؟ این یک چیزی است که به صورت انقلت ایشون برا خودشون ذکر میکنند، بعد جواب میدن، میفرمایند بله ما حرفای شما انقلت رو میپذیریم، لکن حرف اینه که انحلال قاعده سلطنت به دو امر ایجابی و سلبی، این به وسیله یک تحلیل عقلی تحقق پیدا میکنه و الا اینطور نیست که قاعده سلطنت با قطع نظر از تحلیل عقل این ترکب از دو تا معنا داشته باشه، که وقتی انسان میخواد قاعده سلطنت رو معنا کنه مجبور باشه که هم امر ایجابی رو در بیان قاعده سلطنت بیاره و هم امر سلبی را در بیان قاعده سلطنت بیاره. نه، ما با قطع نظر از تحلیل عقلی اصلاً قاعده سلطنت رو مرکب از دو جز نمیدانیم. وقتی مرکب از دو جز نشد باید بگیم لا ضرر و لا ضرار این دلیل عرض می شود که از بین رفتن قاعده سلطنت، حکومت بر قاعده سلطنت داره. دیگه شما ننشینید و حساب بکنید که قاعده سلطنت دو شعبه داره، یک شعبش مستلزم ضرره و شعبه دیگر مستلزم نیست و لذا باید تعلیل در رابطه با اون شعبه مستلزم ضرر باشه، نه یه چیز قاعده سلطنت. وقتی یه چیز شد لا ضرر و لا ضرار میتونه تعلیل برای او قرار بگیره، میتونه ارتباط به قاعده سلطنت پیدا بکنه. بعد میفرماید که بله مسئله به این صورته، ما قبول داریم که اونی که برای رجل انصاری ضرر آفرین بوده مسئله این بوده که بدون استیزان وارد می شده، اگر این مردی که می آمد استیزان می کرد هیچ مسئله دیگه به وجود نمی آمد، نه شکایتی بود نه عرض می شود، هیچ مسئله ای در کار نبود. اما این نکته رو ایشون می فرماین ما نباید فراموش بکنیم که مسئله دخول سمره بدون استیزان ریشه اش این بوده که درخت خرماش در اونجا باقی بوده. ریشه این مطلب رو اونجا باید ما جستجو بکنیم و در نتیجه میتونیم ضرر رو به حساب او بگذاریم، برای اینکه ضرر رو باید به ریشه و علت العلل مستند کرد. علت العللش این بود که این حق ابقاء نخله در این باغ داشت. اگر این حق رو ازش میگرفتن و میگفتن تو دیگه حق ابقاء نخله در این باغ نداری، نخلتو میکنیم و میاندازیم جلوی چشمت، این ریشه و علت العلل از بین میرفت. پس ولو این که ابتداءن یعنی در علت اولا اونی که ضرر رو متوجه کرده همین ورود بدون استیزانه، لکن چون این ورود بدون استیزان متفرع به تعبیر ایشون متفرع بر حق ابقاء نخل در باقی، لذا ما میاییم ضرر رو مستند به اون علت العلل میکنیم و لا ضرر رو در رابطه با علت العلل پیاده میکنیم. میگیم دیگه حق نداره که این درخت در اینجا باشه، دیگه حق ابقا نداره، این رجل انصاری میتونه قلب بکنه و درخت رو پیش چشمش بیاندازه. و ایشون میفرماید این نظائرم داره، نظائرم برای این معنا هست. میفرماید در بحث مقدمه واجب، خب شما که قائلید به وجوب مقدمه، بنابراین که مقدمه واجب واجب باشه، لکن این معنا مسلمه که وجوب مقدمه متفرع بر وجوب ذل مقدمه است و ریشه وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه است. حالا اگر در یک جایی یک مقدمه ای ضرری شد، انجام یک مقدمه اگر ضرری شد، خب اینجا لا ضرر و لا ضرار که میخواد پیاده بشه، نحوه پیاده شدنش چجوریه؟ لا ضرر بیاد بگه که خب مقدمه واجب نیست اما ذل مقدمه به قوت خودش وجوبش باقیه. چطور میشه ذل مقدمه واجب باشه و مقدمش وجوب نداشته باشه؟ پس باید یکی از دو کار بشه، یا یه دلیلی بیاد ارتباط بین این شی و ذل مقدمه رو از بین ببره، یعنی بگه اصلا در حال ضرر این مقدمه مقدمیت نداره. خب اگر مقدمیت نداشت دیگه مسئله ارتباطش قطع میشه. اما اگر این مسئله نبود، با حفظ مقدمیت و با حفظ تفرع وجوب مقدمه بر وجوب ذل مقدمه، اگر وجوب مقدمه ضرری شد، اینجا لا ضرر چه نقشی باید داشته باشه؟ ایشون میگه لا ضرر باید هم وجوب مقدمه رو ببره هم وجوب ذل مقدمه رو، برای اینکه نمیشه غیر از این. ریشه وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه است و شما هم که فرض کردید حتی در حال ضرری بودن مقدمه، ارتباط مقدمیتش محفوظه، یعنی مقدمیت از بین نرفته. خب اگر مقدمیت از بین نرفت و لازرر به عنوان اینکه این مقدمه ضرری است نفی وجوب این مقدمه را کرد، لا محاله نفی وجوب ذل مقدمه هم می شود و الا بین مقدمه و ذل مقدمه از نظر وجوب تفکیک پیدا میشه و این ممتنع عقلن که ذل مقدمه وجوب داشته باشه و مقدمه وجوب نداشته باشه، بنابر قول به وجوب مقدمه. پس همونطوری که در بحث مقدمه و ذل مقدمه، اینجا مسئله همینطوره. مسئله دخول ثمره به باغ بدون استیزان، این متفرع بر اون ریشه‌شه. ریشه این است که حق ابقاء نخله در باغ داره و حق داره که درختش اونجا ثابت بمانه. اگر شما لازرر رو در اینجا پیاده کردید، هیچ مانعی نداره که لازرر رو مستقیماً سراغ ریشه و علت العلل ببرید، بگید اقلع ها، که معنای اقلع ها اینه ایها الثمره لیس لک حق الابقاء، تو دیگه حق ابقا نداری، میشه این درخت رو قطع بکنن و پیش تو بیندازند. بله، ایشون میفرماید یه موردی ممکنه به ذهن شما بیاد که ما اونجا رو باید توضیح بدیم و اون اینه: شما در باب خیار قبن در مسئله بیع قبنی لازرر رو پیاده می کنید. از لازرر چه استفاده ای می کنید؟ استفاده می کنید که بیع قبنی لازم نیست. همین مقدار بیع قبنی لزوم نداره به دلیل قاعده لازرر، در حالی که مگر لزوم معامله متفرع بر صحت معامله نیست؟ اگر یک معامله ای صحیح باشه نوبت به لزوم و عدم لزوم میرسه، و الا اگر یه معامله ای من رأس باطل باشه آیا مسئله لزوم و عدم لزوم مطرحه؟ پس لزوم المعامله متفرع علی صحت المعامله. با اینکه لزوم متفرع بر صحته، چرا شما لازرر رو به جنگ صحت نمی فرستید و فقط لازرر رو به جنگ لزوم می فرستید و در معامله قبنی حکم می کنید به اینکه معامله لازم نیست، اما صحت معامله در جای خودش محفوظه؟ پس همون طوری که لزوم تفرع بر صحت داره، خب ما نحن فی هم مسئله استیزان متفرع بر حق ابقائه. چرا بین این دو تا فرق گذاشتی؟ خب با ما نحن فی هم معامله مسئله خیار قبن بکنید. ایشون در حقیقت جواب میدن، میفرماین علتش اینه که ما هر تفرعی را ملاک و مبنا قرار نمیدیم. اون تفرعی که در مورد علیت تحقق پیدا بکنه و همراه با علیت باشه، ما این حرف رو میزنیم. مثلا در مسئله وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه علت وجوب مقدمه است، نه صرف تفرع خالی، علیت در کاره. در مسئله خیار قبل بین صحت و لزوم، ولو اینکه من ناحیت لزوم تفرع تحقق داره، اما علیت هم در کاره، یعنی دلیل لزوم معامله صحت معامله است. اگر علت لزوم صحت باشه، پس تمام معاملات باید لازم باشه، دیگه ما معامله جایز نداشته باشیم. نه، بین صحت و لزوم مسئله علیت و معلولیت مطرح نیست، ولو اینکه مسئله تفرع مطرحه. حالا مانحن فیه چه جوریه؟ مانحن فیه هم داخل در علیت و معلولیت، برای اینکه حق الابقاء علت برای جواز دخول بلاستیزانه. باز دخول بلاستیزانه، نه صرف یک تفرع مثل تفرع لزوم بر صحت، بلکه نه، مسئله علیت و مثل مسئله وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه میماند. فبن نتیجه، چون مسئله حق الابقاء به عنوان علت العلل ضرر مطرحه، چه مانعی داره که ما او رو معلل به لا ضرر و لا ضرار بکنیم، یعنی حق الابقا رو از بین ببریم، علت العلل رو از بین ببریم به استناد قاعده لا ضرر و لا ضرار. پس روی تقریب ایشون این معنا درست میشه که هم ما از طرفی لا ضرر و لا ضرار رو به عنوان یک حکم الهی ثانوی مطرح بکنیم و هم صلاحیت تعلیل بودن برای اقلاع ها ورم به ها اله درش به وجود بیاوریم، به این کیفیتی که ایشون ذکر می‌فرمایند تقریبا به نظر خودشون تمامه. این بیان ایشون که ملاحظه فرمودید یک بیان دقیق و بیان جالبی بود و نیاز به دقت داره کلام ایشون برای استفاده این معنا. حالا آیا این بیان تمام است یا نه؟ اشکالات فراوان به این بیان وارده که ما بعضی از اون اشکالات را عرض می کنیم. یک اشکال که این رو امروز عرض می کنیم و بقیه مال بعد انشاءالله، یک اشکال اینه که ایشون قا احترام مال مسلمان رو از فروع قاعده سلطنت قرار داده، در حالی که این دوتا نه عنوانن، نه مفهومن، نه دلیلن و سندن، اصلا هیچ به هم ارتباط ندارد. اصلا دوتا قاعده غیر مرتبطه. برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، که این ظاهرن از چیزهایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه حجت الوداع این الناس مسلطون علی اموالهم رو بیان کردن و بعضیا که معتقد بودن که این سند نداره، چرا در خطبه حجت الوداع رسول خدا این عبارت رو به کار بردند؟ الناس مسلطون علی اموالهم. خوب دقت کنید، یه قاعده ایست که در رابطه با مالک و مال مالکه، میخواد بگه این مالک مسلط بر مالشه، این مالک تسلط بر مال داره. معنای این که مالک مسلط بر مالشه چیه؟ معنای اولش اینه هر کاری در اموال خودش بخواد انجام بده میتوانه، بخواد بفروشد، صلح کنه، اجاره بده، هبه کنه و امثال ذلک، وصیت کنه و امثال ذلک من التصرفات. مسئله ایست در ملاحظه مالک با مال خودش. آیا توی الناس مسلطون علی اموالهم این معنام هست که میتونه دیگران رو از تصرف در مال جلوگیری بکنه؟ اینم بعید نیست کسی ملتزم بشه، برای اینکه سلطان همون طوری که در کشورش هر کاری رو بخواد انجام بده انجام میده، همینطورم میتونه از متعلق سلطنتش دفاع بکنه، میتونه از محدوده سلطنتش دفاع بکنه. معنای سلطنت این نیست که تنها قدرت عملیش در محدوده سلطنت غیر محدوده، بلکه معناش این است که میتونه او رو حفظ هم بکنه، نگذاره دیگران درش دخالت بکنن و درش تصرف بکنن. اما مسئله احترام مال مسلمان یک مسئله است که دست این ظاهرم اون حرمت و مالهی که حرمت دمه که نیاز به خطبه حجت الوداع نداشت، برای اینکه حرمت و مالهی که حرمت دمه در وسائل خودش بابی داره. روایات متعددی در این باب هست، منحصر به این معنا نیست. حالا ملاحظه کنید این مسئله ای نیست. عرض می شود که و اما مسئله احترام و مال المسلم، این اصلا موضوع محمولش چیه؟ موضوع محمولش این است که یک اجنبی از مال غیر رو در رابطه با مال غیر حساب میکنه. میگه ایو حال اجنبی، مال غیر حریم داره، حق نداری تو در مال غیر تصرف بکنی، حق نداری بدون اجازه راه به مال غیر پیدا بکنی. این اصلا موضوعش یک آدم اجنبیه. این که میگه حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این معناش چیه؟ یعنی همونطوری که یک غیری نمیتواند خون یک مسلمانی را بدون جهت بریزه، این غیر نمیتواند در مال مسلمان هم تصرف بکنه. اصلا موضوع احترام مال مسلمان اجنبی از مال فرض شده و در الناس مسلطون علی اموالهم خود مالک در رابطه با مالش فرض شده. ما چطور میتونیم بگیم قاعده احترام مال مسلمان از فروع قاعده سلطنته؟ قاعده احترام مال مسلمان یک قاعده مستقله به تمام معناست، موضوعش مال الغیر در رابطه با اجنبی از مال الغیره. به غیر میگیم یحرم علیکه التصرف فی مال المالک، اما اونجا داریم به مالک میگیم ایها المالک یجوز لک التصرف فی مالک به ماشد. اونجا مخاطب مالک، اینجا مخاطب غیره. چطور ما میتونیم این رو از فروع او و از شعب او بشناسیم؟ و از اینجا معلوم میشه که اون تعبیر دوم ایشون هم که فرمودند احترام و مال المسلم، معناش اینه، معنا کرده بودند، معنای احترام مال مسلمان اینه که مالک میتواند دیگری رو منع بکنه، مالک میتواند سلطنت بر منع داره. این معنای احترام مال مسلمان نیست. معنای احترام مال مسلمان حریم داشتن مال مسلمانه، و لذا گاهی این حریم رو ما در مواردی تصور میکنیم که حتی خود مالک هم سلطنت نداره. نسبت به مال صغیر مسئله چجوریه؟ مال صغیر یحرم ولهو حرمتون، در حالی که خود صغیر با اینکه مالکه لیس مسلطن علا ماله، لا یجوز له التصرف فی ماله. از اینجا معلوم میشه که این دوتا به هم نمیتونه ارتباط پیدا بکنه. قاعده سلطنت یک قاعده مستقله جداگانه است، دلیل مستقل، عنوان مستقل، مفهوم مستقل داره، و قاعده احترام مال مسلمانم یک قاعده دیگر دلیلاً مفهوماً عنواناً مغایر با قاعده سلطنت و هیچ بینشون ارتباطی وجود نداره. حالا این یک اشکال به کلام ایشون، تا اشکالات دیگری هم یکی دوتا دیگه در این باب هست.